11 10 13 یک پیام دیگه باز فرستادن، گفتن که چرا نترسن، چون هر آن که خط دارد دشمن دارد، خط نمش سپاه، ولایت مداری اقتدار، ایمان به خدا و شهادت و منافع غرب در این منطقه رو به خطر انداخته. همچنان با شما هستیم با برنامه رویداد. میخوایم این نگاهی بندازیم به مهمترین روزنامه‌های جهان در 24 ساعت گذشته و ببینیم که به چه موضوعاتی پرداختن. این شما و این هم بخش انعکاس با اجرای جناب آقای آلبرت کوچویی. انعکاس
یک نگاه به روزنامه‌های امروز صبح جهان. باز پدرخوانده ایتالیا. به دام افتادن ماتئو مسینا دنارو، پدرخوانده مافیای بزرگ ایتالیا، هنوز نگاه نخست روزنامه‌های آن کشور است. لا رپوبلیکا نوشت چگونه این پدرخوانده 30 سال از چنگ پلیس ایتالیا گریخته بود. پس از بدام افتادن سالواتور توتورینا، او مهمترین مافیای ایتالیا بود. در کلبه روستایی با همسر و 4 فرزندش پنهان زندگی میکرد. در پالرمو در نزدیکی زادگاهش کورلئونه حفاظت شده بود. حریص، بی‌رحم و پولساز، در هر تجارتی نقش داشت. بچه طلایی گروه کورلئونه بود. سقوط ماتئو مسینا دنارو و پایان عصر افسانه وحشت. آنچه روزنامه اسپانیایی ال پاییس نوشت. اتفاقی نادر. روزنامه‌های چین از توقف رشد جمعیت برای نخستین بار خبر دادند. اتفاقی که از سال 1961 برای نخستین بار رخ می‌داد. اکنون چین به عصر رشد منفی جمعیت رسیده است. کشوری با بیش از 1,400,000,000 تن جمعیت. نقطه پایان رشد جمعیت در چین پایان سال 2022 و آغاز سال 2023 بود. هند در سال 2023 جای چین را پر می کند. در سال 2023 هند پر جمعیت ترین کشور جهان خواهد شد. بازسازی دنیا. سانچز رهبر اسپانیا در جمعی از رهبران اروپایی می گوید به سبب افزایش مالیات بر شرکت های تولید کننده انرژی و همچنین بانک ها در اروپا، باید اروپا در برابر آمریکا قد راست کند. داووس در همایش خود در اندیشه بازسازی دنیای پس از همه‌گیری کرونا و همچنین جنگ در اوکراین است. و گذر از اوج. در همایش جهانی اقتصاد داووس، معاون رئیس جمهوری چین میگوید آن کشور از اوج و نهایت همگیری ویروس کووید 19 عبور کرده گذشته است. از سوی دیگر رشد اقتصادی چین در سال 2022 3% را نشان می‌دهد. اگرچه سیاست‌های کووید صفر در مقطعی مانع رشد آن شده بود. نگاهی بود به روزنامه‌های امروز صبح جهان.
بله، بخش انعکاس رو با هم شنیدیم. ممنون از استاد بزرگوار جناب آقای آلبرت کوچویی. اما بریم به سمت روسیه. فسخ معاهدات بین‌المللی روسیه با شورای اروپا با دستور پوتین. آقای مدبر سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما عسکری، همکاران محترمتون و همه هموطنان عزیزم.
زنده باشه. رئیس جمهور روسیه سه‌شنبه با صدور دستوری لایحه فسخ معاهدات بین‌المللی با شورای اروپا رو امضا کرد. این اقدام چه پیام سیاسی برای غرب داره؟
خب این اقدام و دستوری که آقای پوتین صادر کردن یه اقدام پیشدستانه بود در رابطه با اینکه خب خود شورای اروپا در نظر داشت که مجمع پارلمانی شکل مصوبه‌ای رو علیه روسیه در این حوزه به رأی بذاره و روس‌ها به خاطر اینکه همواره سیاست‌هاشون اقدام‌های پیشدستانه، هوشمندانه و مدیریت شده است، با این دستوری که آقای پوتین داد به عبارتی اون طرح اروپایی‌ها رو که می‌خواستن یک فضای سنگین تبلیغاتی هم علیه روسیه برایش ایجاد کنند رو یه جایی ملغا کرد و اثر تبلیغاتیش برگرد به سمت روس‌ها. البته که دلایل اصلی هم که روسیه این مسیر رو در پیش گرفته به خاطر سیاست‌های خصمانه است که اروپا طی سالیان گذشته خصوصا از 2014 و کودتایی که انجام دادن و دولت قانونی یانوکوویچ رو سرنگون کردن و عوامل غرب‌گرا رو در اوکراین بر سر کار آوردن و تقریبا از سال گذشته که عملیات ویژه نظامی روسیه برای مقابله با گسترش ناتو صورت گرفت دیدیم که اروپایی ها سخت‌ترین سیاست‌های خصمانه و روس هراسانه رو علیه روس‌ها در حالی اتخاذ کردن که مردم اروپا مخالف این سیاست‌های دولت مردان اروپایی علیه روسیه هستن. ما الان تجمعات و اعتراضاتی که در اروپا می‌بینیم بخش عمده‌شون اعتراض خطاب به حاکمیت شخص که مبنی بر این که سیاست‌های ضد روسی که در پیش گرفتن و در دام آمریکا افتادن و تحریم هایی که علیه روسیه گرفتن مثل بومرنگ اثر عکس رو برای اروپا داشته، برای ملت اروپا داشته و الان مردم اروپا از این عدم استقلال اروپا، اتحادی اروپا و اینکه اتحادی اروپا تبدیل شده به یکی از اقمار و استانهای آمریکا شدیداً ابراز ناراحتی میکنن و منافع اینکه منافع گروه اروپایی ها در گروه منافع خصمانه و سیاست‌های آمریکایی قرار گرفته، این مسئله بسیار مهم نیست. با این تصمیم نشون دهنده اینه که کرملین برنامه جدی برای همون سیاست جدیدی که در حوزه نظم جدید جهانی در شرایطی که اروپا به علت این بحران دچار مسائل متعددی شده و در ائتلاف سازی جدید در حال حرکت و البته خب خسارت اصلی این شرایطی که پیش اومده مرحله اول برای اروپایی هاست به خاطر اینکه اروپا تضعیف داره میشه، بحران‌های مختلفی داره می‌بینه. من این نکته رو اشاره بکنم، ما توافقی که بین روس‌ها در حوزه انرژی با آلمان صورت گرفت، اون خط لوله جریان شمالی 1 و 2 رو روس‌ها را انداختن با تبعیت آلمانی‌ها از آمریکا برای متوقف کردن اون، خسارت اصلی رو الان آلمان داره میره و داره گاز خودش رو از آمریکا با 10 برابر قیمت تامین میکنه. اما نکته‌ای هم که استیل از اهمیت ما در اروپا چیزی به اسم حقوق بشر نمیبینیم و ملموس نیست. طی 8 سال گذشته در منطقه دونباس توسط نئونازی‌های آزوف وابسته به دولت‌های اروپایی در اوکراین بیش از 40,000 نفر روس تبار توسط نیروهای نئونازی نسل کشی شدن و هیچ وقت ما توسط اروپایی ها ندیدیم که نسبت به نسل کشی روس تبارها واکنش نشون بدن و این همه نشون دهنده این که حقوق بشر از نگاه اروپایی یک ابزار تبلیغاتی است. و یا در مقابل اقداماتی که نیروهای زلنسکی در حمله به بیمارستان ها، مراکز بهداشتی، مهد کودک ها و مناطق مسکونی انجام میدن و نمونه بارزش همین حمله که در دنیپروسکی صورت گرفت و مشاور زلنسکی رسما اعلام کرد که خود اوکراینی های مجتمع مسکونی رو زدن و هموطنان خودشون رو کشتن، با یه اقداماتی که میکنن که جنازه هموطنانشون رو از قبر در میارن، نفش قبر میکنن، اقدامات خیلی عجیبی صورت میگیره. از نئونازی ها ما سکوت محافل حقوق بشری آمریکایی، انگلیسی یا فرانسوی و به عبارت اروپایی رو میبینیم و میبینیم حقوق بشر یک ابزار دروغین هست که در اختیار قرار داره.
درسته. خیلی متشکرم آقای مدبر، روز بسیار خوبی داشته باشین.
من هم شما سپاسگزارم، برای شما آرزو سلامت دارم، برای هموطنانم هم همینطور. وقتتون بخیر، خدا نگهدار،
خدا حافظتون باشه. ساعت 12:40 است، همچنان با شما هستیم با برنامه رویداد. ساعت 12:40 دقیقه است، همچنان با شما هستیم. سوال پیامکی ما اینه، 30,010,35 میتونید براش به این شماره ارسال بکنید. چرا اروپا از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میترسه؟ نظر خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. 0901 7289. آیش یا خانم شریفش مشهد مقدس گفتن که چون سپاه خاریست در چشم دشمنان اسلام و ایران. 0913-1702 گفتن که به دلیل اینکه سپاه نیروی دریایی قوی داره و بازدوزدان دریایی می جنگه. سپاه یعنی ایران سربلند. آقای حسن صاحبی از عراق این رو برای ما فرستادن. میتونین با ما نظر خودتون رو مطرح بکنین. 30,010,35. خب یک موضوع هم این روزها داره مطرح میشه. یکی از روزنامه‌نگاران فاکس نیوز گفت، یکی اسنادی رو مطرح کرده، گفته که این اسناد محرمانه که توسط بایدن هست رو آغاز پایان وی خونده. میخوام گفتگو کنم با خانم اکوان. این دومین باری هستش که الان آقای بایدن درباره نگهداری اسناد محرمانه داره خبرساز میشه. خانم دکتر سلام، وقتتون بخیر.
سلام، منم عرض میکنم خدمت شما و خدمت مخاطبین محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
این موضوع اسناد چیه که الان داره مطرح میشه؟ اول که خونه آقای ترامپ بود، بعد الان آقای بایدن هم ظاهرا دارین اسناد رو نگه میداره. موضوع چیه دقیقاً؟
ببینید، هر کدوم از افرادی که به عنوان مسئول در سیستم سیاسی ایالات متحده فعالیت میکنن، بعد از پایان دوران مسئولیتشون باید اسناد محرمانهی که باهاش سر و کار داشتن رو به مسئولان FBI تحویل بدن یا مسئولان کاخ سفید تحویل بدن. چند وقت پیش مشخص شد که آقای ترامپ خیلی از اسناد رو نه تنها تحویل نداده، بلکه همراه خودش به محل اقامتش که فعلا در فلوریدا هست اونجا منتقل کرده و از اونجا در واقع اونها نگهداری میکنه. و خب این یک در واقع کیس و نمونه دادگاهی شد براش و گفتن که باید محاکمه بشه. حتی برخی عنوان کردن که امکان به زندان رفتن آقای ترامپ هم به خاطر نگهداری از اسناد محرمانه وجود داره. حالا ظاهرا تحقیقاتی که بعدن انجام دادن نشون داده که آقای بایدن هم زمانی که معاون اول اوباما بود، یک سری اسناد رو اول به اندیشکده‌ای که خودش تأسیس کرده بود انتقال داده، و حالا که رئیس جمهور آمریکا شده و دیگه با اون اندیشکده همکاری نداره، همچنان این اسناد در اون اندیشکده وجود داره و در واقع دست آدم‌های عادی به اون اسناد محرمانه در واقع رسیده. دومین دوره از پیدا شدن اسناد محرمانه توی در واقع خونه شخصی آقای بایدن در ویلمینگتون پیدا شد که اون هم آقای بایدن اعلام کرد که ممکنه که اشتباهی صورت گرفته باشه و من دارم همکاری کامل میکنم برای اینکه هرچی اسناد محرمانه هست تحویل داده بشه به FBI و سایر سازمانهای دولتی. اما موضوع و اهمیت در اینجاست که این به یک مسئله تبدیل شده و به یک مسئله امنیتی در واقع تبدیل شده که باعث میشه که هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات الان به جون همدیگه بیفتن و هر کدوم دیگری رو در واقع تهدید بکنه.
همین الان دکتر، سوال الان اینه که کار کیه؟ یعنی کار دموکرات هاست که مثلا میخوان آقای بایدن رو از سر را بکشن کنار برای انتخابات دور بعد، یا نه کار مثلا جمهوری خواه هاست؟ چون جمهوری خواه هم با توجه به اون انتخاباتی که برای حالا ریاست مجلس نمایندگان داشتن، اونجا خب اختلافاتشون زیاده الان.
بله. ببینید، اصل موضوع این بود که دموکرات ها اینو شروع کردن و خب FBI در زمانهای مختلف در دوره های مختلف ریاست جمهوری بیشتر به نفع دموکرات ها عمل کرده در طول تاریخ ایالات متحده، و زمانی که این اسناد در دفتر آقای ترامپ پیدا شد همه معتقد بودن که تقریبا با قاطعیت همه معتقد بودن که این یک در واقع نقشه یک دموکرات ها برای این چیدن که ترامپ رو از عرصه انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 بیرون کنن. اما بعد از این که دیگه جمهوری خواهم اعلام کردن که آقای بایدن هم داره اسناد رو نگهداری میکنه و ممکنه حتی سایر مسئولین ایالات متحده هم بالاخره به دادن مسئولیتشون یه سری اسناد رو جابجا کرده باشن و اصلا یادشون نباشه که کجا گذاشته این اسناد رو، نشون داد که جمهوری خواه دارن سعی میکنن مسئله عادی سازی کنن. یعنی اینکه خب خیلی معمول عادی، ممکنه یک سری مسئولی وجود داشته باشه که به خاطر اینکه دفاتر کار مجزایی داره و خیلی ممکنه که جابجا کرده باشه این اسناد رو، مسلما میتونه این اسناد در داخل جاهای دیگه هم وجود داشته باشه و حالا باید یک بازرسی بشه و یک در واقع تحقیقاتی بشه بعد از دوران مسئولیتشون و اینها دونه دونه پس داده بشه. مسئله عادی هست و خیلی دارن روی مسئله کار میکنن، اما در حساب این نشون میده که ماجرای انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 و رقابت های دو حزب دموکرات و جمهوری خواه خیلی به هم نزدیکه و خیلی با تنش شدیدی همراه هست و از این به بعد هم ممکنه مسائل و نمونه های دیگه ای هم وجود داشته باشه که این دو تا حزب بیشتر از این به جون هم بندازه.
یه بحثی هم واسه خانم نیکی هیلی گفتن که اونم مثلا احتمال هست که برای دوره بعد بخواد برای ریاست جمهوری کاندیدا بشه. میخواد جایگزین بکنن الان چجوریه؟
ببینید ترامپ در حزب جمهوری خواه زیاد طرفدار نداره، با وجود اینکه اعضای سنتی حزب جمهوری خواه و یه سری اعضای در واقع تندرو و افراطی حزب جمهوری خواه طرفدار ترامپ هستن و به شدت ازش حمایت میکنن برای انتخابات سال 2024، یک طیف میانه رو هم در داخل حزب جمهوری خواه هست که چندان هم تمایل نداره ترامپ نامزد ریاست جمهوری بشه. این آدم ها معمولا میرن سمت آقای دسانتیس فرماندار فلوریدا، یا الان فعلا خانم نیکی هیلی هم مطرح شده به خاطر اینکه بیاد و جای ترامپ رو بگیره. این افراد هم آدم های میانه روی نیستن، یعنی هم آقای دسانتیس و هم خانم نیکی هیلی هم از آدم های بله تون روی حزب جمهوری خواه هستن، ولی نشون میده که در داخل حزب جمهوری خواه دارن تلاش میکنن که جایگزین های ترامپ هم مطرح بشه که یک بچه بهتری داشته باشه حزب جمهوری خواه در انتخابات. در نهایت آقای ترامپ اگر بخواد بیاد و نامزد نهایی حزب جمهوری خواه بشه، جمهوری خواه خیلی کار سختی دارن برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری. بالاخره ترامپ کسی که انتقاد بهش زیاده، با رسانه ها جنگ رسمی داره و مثلا آقای دسانتیس اینطور نیست و روابط خوبی با رسانه ها داره، چه دموکرات چه جمهوری خواه، و خب این نشون میده که راحت تر میتونن آقای دسانتیس رو به عنوان نامزد معرفی کنن یا حتی خانم نیکی هیلی رو. ولی خب در نهایت این دعوا درگیر در داخل حزب هم هست. دموکرات ها ببینید بر اساس نظرسنجی ها خیلی ها معتقدن که آقای بایدن نباید بیاد، هم به خاطر در واقع سن و سالش و هم به خاطر رفتارهایی که تا به حال خودش نشون داده، مریضی که داره، بعضی جاها اصلا تشخیص نمیده کجاست چی کار داره میکنه و خب این رفتارهایی که خیلی دیدیم و خیلی هم حتی باعث تمسخر آقای بایدن شده، و به خصوص نقطه ضعف اصلی بایدن که ضعیف بودن دولتشه. ببینید در خود داخل آمریکا و رسانه آمریکا دولت بایدن رو با دولت کارتر به عنوان ضعیف‌ترین دولت‌های ایالات متحده در طول تاریخ این کشور مقایسه میکنن. به خاطر همین سعی دارن که نامزدهای جدیدی رو معرفی بکنن. مثلا آقای گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا مطرح هست که خیلی آدمی هم هست که رسانه‌ها باهاش خوبن، وجهه خوبی داره از لحاظ سیاسی و دموکرات میانه روی هم هست، و نمونه های دیگه و مورد های دیگه هم هستن که مثلا خانم کاملا هریس یه مدت مطرح بود ولی به دلیل اینکه عملکرد خوبی به عنوان معاون اول رئیس جمهور نداشت دیگه مطرح نیست، خیلی کمه. و دموکرات ها اتفاقا مشکل دارن در انتخاب نامزدی که بتونه با یک نامزد تندرو از حزب جمهوری خواه مثل آقای ترامپ یا آقای دسانتیس یا خانم نیکی هیلی رقابت بکنه و پیروز بشه. و
جان بولتون هم گفته بود که میخواد بیاد، یعنی اونم حالا
جان بولتون هم به خاطر اینکه خیلی تندرو هست و خیلی از مواضعی که داشت تو عرصه سیاست خارجی مواضع اشتباهی بود، زیاد حزب ازش استقبال نمیکنه. خودش چون یک آدم رسانه‌ای هست و تو رسانه‌های مختلف صحبت میکنه، خودش داره خودشو به عنوان نامزد انتخابات مطرح میکنه ولی فکر نمیکنه.
یعنی اینکه میگه مثلا ما این سه نفر رو کجا میبریم؟
خیلی
ممنونم خانم دکتر اکوان.
خیلی ممنون،
متشکرم، روز خوبی داشته باشین. خدا
نگهدار.
گفتگو کردم با خانم دکتر اکوان در خصوص معضلات داخلی ایالات متحده آمریکا بعد از کشف اسناد محرمانه در دفتر بایدن رئیس جمهور آمریکا. دوازده و 51 دقیقه همچنان با شما هستیم با رویداد. سوال برنامه ما این هست: چرا اروپا از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میترسه؟ 30,000 10,35 سامانه پیامکی که میتونید نظر خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. خب میخواییم درباره سیگنال های جدید از ریاض برای مذاکره با تهران صحبت کنیم. گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر مصلح‌ساز از دیپلمات های با سابقه کشورمون که مدتی هم در اردن سفیر جمهوری اسلامی ایران بودن. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
وزیر امور خارجه عربستان گفته که ما در تلاشیم تا راهی برای گفتگو با همه پیدا بکنیم و بر توسعه به دور از اختلافات تمرکز کنیم. دقیقاً الان میخوام بدونم که دولت سعودی چه ضرورتهایی رو برای مذاکره با ایران احساس میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. روابط ما و عربستان یه روابط سینوسیه، یعنی از 4 دهه گذشته که نگاه بکنیم، اما دولت سعودی دست به یک اقدامات خصمانه علیه ایران میزنه، بعد که اون اقدامات خصمانه به نتیجه نمیرسه همین سیگنال مذاکره رو میده که بشینیم با هم گفتگو کنیم، آشتی کنیم. این فرمول رو من حالا چند موردش مثال میزنم. ببینید، در جنگ عراق علیه ایران سعودی ها آشکارا، نه پنهانی، اگه ما بگیم پنهانی مثلا کمک میکردن به عراق، خب یه وضعیت دیگه ای بود. آشکارا کمک میکردن و بعد هم که صریحا اعلان کردن حدود 40 میلیارد دلار کمک نقدی کردن با کویت به صدام، ولی بعد که شکست خورد این پروژه و حتی برعکس شد، یعنی پروژه به گونه ای شد که صدام علیه خود کویت و عربستان موضع گرفت، اونجا میبینیم که سعودی ها تغییر رویه میدن و تلاش میکنن که موضعشون رو با ایران مثلا تبدیل کنن به گفتگو و آشتی. خب این فرایند تموم میشه، میرسیم به فرایند بعدی در پروژه سقوط حکومت سوریه که باز اونجا آشکارا سعودی ها حضور داشتن، دلار میدادن و میخواستن که حکومت متحد ایران را سوریه سرنگون کنند. فتوای علماشون گرفته تا پیام‌های صریح مقامات سعودی برای اینکه حکومت سوریه یا باید سقوط کنه یا باید از ایران جدا شه. اینو بعد دولت سوریه بارها به ما گفته که سعودی‌ها پیغام میدن که شما یا باید از ایران جدا شین یا ما بالاخره همین اقدامات علیه شما رو خواهیم داشت، که خب دولت سوریه تسلیم نشد و سعودی هم دیدید که این پروژه رو از 2011 همراه با قطر و ترکیه شروع کردن و بعد تا 2017 و 18 این پروژه در حقیقت مشخص کرد که شکست خورد. خب اینجا باز دوباره می‌بینیم که سعودی ها تلاش میکنن که سیگنال مذاکره رو بدن و مذاکرات شروع میشه و چند دور هم مذاکره بین ایران و سعودی ها شکل میگیره. خب من نمیدونم چقدر فرصت هست که این فرایند رو
کوتاه اگر تو 1 دقیقه برامون جمع کنیم ممنون.
خب بس دیگه بقیه فرایند رو نمیگم.
بله.
چون میخواستم به فرایند داخل عراق اشاره کنم، به فرایند داخل بحرین اشاره کنم، به فرایند در قطر اشاره کنم. اینا همه فرایندهایی است که سعودی ها این رفتار سینوسی رو از خودشون نشون دادن، صریحا اقدام علیه ایران میکنن. آخرین اقدامشون همین شورش های سال جدید بود که از مهر و آبان، که در مهر و آبان بود. خب اینجا ما دیدیم که سعودی ها آشکارا جهت تجزیه ایران و سقوط حکومت ایران عمل میکردن. یعنی این دیگه چیزی نبود که کسی پنهان باشه که بخواد بررسی کنه آیا بوده یا نه. ولی خب باز این پروژهشون هم شکست. طبیعیه که هر پروژه که شکست میخوره،
پس ناچارن الان که پای میز
خب بیان. اصلا چاره دیگه ای ندارن. وقتی پروژه شکست میخوره دیگه، تا ایجاد یک پروژه جدید طبیعتا بایستی تلاش کنن که اون بخش، یه بخشی رو نگه دارن، چون نمیخوان که کل 100% بازی رو ببازن، چون الان بازی رو باختن. اما برای اینکه کل 100% بازی رو نبازن، میان یه بخشی از بازی رو به صورت قمار جدیدی آغاز میکنن که تا این فاصله قمار جدیدی که شکل میگیره، شاید یک بازی جدیدی رو بتونن بعد از این آغاز کنن. این همیشه این دفتر سینوسی رو ما از دولت سعودی دید.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر. روز بسیار خوبی داشته باشین. متشکرم. اما خب یکی از موضوعات مهمی که این روزها مطرحه، بحث حمایت کمیسیون اروپا از قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی، موضوع مهمی که امروز همکارانم در ساعت 19 در برنامه بدون خط خوردگی حتما بهش خواهند پرداخت. سوال پیامکی ما هم در همین راستا بود که چرا اروپا از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میترسه. سامان پیامکی 301035 شما میتونید نظرات خودتون رو ارسال بفرمایید. یکی از دوستان 0913-5601 گفتن که سلام، اگر سران اروپا منظورتان هست، چون صهیونیست هستند. 0913-1770 گفتن برای اینکه سپاه پاسداران ثابت کرده اگر دشمنان یکی بزنن 10 تا میخورن و ثابت کرده در دفاع از استقلال و تمامیت ارض ایران محکم و قوی ایستاده. 0914-2013 گفتن که سپاه لشکر خداست و دشمنان خدا باید هم بترسن. خیلی متشکر که شنونده رویداد امروز 28 دی 1401 بودین. اوقات بسیار خوبی براتون آرزومندم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
درود بر شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. ممنون و سپاس از همراهی صمیمانه شما بزرگواران. اما رسیدیم به ساعت 13:01 بعد از ظهر و نوبت رسید به پخش برنامه نقطه عطف.